بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مسئله امروز میخوایم در مورد تقوا صحبت کنیم که تقریبا به نظر من مهمترین و اساسی ترین مسئله ای که خیلی از ماها درگیرش هستیم با فکرهای متفاوت، که اینم یکی از سوالاتی خیلی میپرسن خب حالا چیکار کنیم. نمیدونم اینقدی الان هم تو اینستاگرام و اینا ادیان مختلف آمده، همه میگن آقا این دین خوبه، اون دین خوبه، یکی این رفتار رو میپسنده، یکی اون رفتار رو. و واقعا شاید بگم مهمترین مسئله توی زندگی خیلی از ماها اینه که بتونیم همین تقوای یا کنترل ذهن یا کنترل نفس، یعنی عملا توی قانون جذب بهش میگن کنترل ذهن، حالا تو مبانی اسلامی بهش میگن کنترل نفس. حالا اینو من از لحاظ حالا آیات قرآن آوردم و ریشه هاش آوردم و توضیحاتی که مربوط به کلمه تقواست رو بعدو میخوایم جلسه بگیم، که امیدوارم خب تقوا اول از همه حالا از لحاظ ریشه لغوی بخوایم بگیم، از مصدر وقایه یا وقیه آمده. عملا کلمه اصلیش وقوا بوده که عملا اون و تبدیل به ت شده در ادبیات عرب. توی قرآن این کلمه با مشتقاتش و اینا 258 بار تکرار شده، یعنی تعداد بار تکرارش بسیار بالاست، پس عملا کلمه بسیار مهمیه. و حالا کلماتش رو زیاد شنیدیم، تقی، متقی یا متقین و اینا رو زیاد شنیدیم. عملا میخواییم بگیم که خب میخوام اول از همه برم توی معنای اتقا یا همون باب افتعالش. خیلی این معناش واقعا جالبه که دو تا معنی رو شما میتونیم برداشت کنید، یکی میگن اتخاذ، یکی میشه طلب کردن. حالا اتخاذ یعنی فراهم کردن یه چیزی. حالا تقوا همونجور که اسمش هم مشخصه، میخواییم یه کنترل ذهنی کنیم که یک کاری رو انجام ندیم. حالا اون کاره معمولا توی قرآن اینه که دو تا حالت داره، جلوتر هم میرسیم بهش، که ذهن رو میخواد، یا ذهن یا اون بدن یا جسم رو میخواد از یه چیز ناگوار یا یه چیزی که ازش میترسی جلوشو بگیری. حالا اتخاذ یعنی این تقوا دو تا حالت داره، یعنی دو تا معنی اساسی. یکی این که شما یه چیزی رو فراهم میکنید که تقوا داشته باشید، که انگار ابزار و وسیله شه. یکیش میشه طلب میکنید، یعنی توی ذهنتون یه چیزی رو طلب میکنید، میگم من اینو میخوام. این میشه یه نوع طلب کردن توی اون حالتی که ما داریم. خب تقوا همون که گفتم توی دو تا حالت وجود داره تو قرآن، البته حالا جای دیگه هم احتمالاً معنی دیگه داشته باشه، اما در قرآن به دو معنی به کار برده شده. یکیش معنای قرآن، معنای تقوا رو کاملا بهتون گفتم که میشه یه امر ناگوار و ناشایست و هراس انگیز که میخوایم از اون خودمون حفظ کنیم. حالا این امر ناگوار و ناشایست توی قرآن به دو دسته تقسیم شده. دسته اول نوع اون آفاتش، نوع اون ناگواریه، ناگواریهای مادیه، مثلا بدنمون، نمیدونم مثلا آتش خودش میشه یه ترسی که ما ازش داریم، یا مثلا نمیدونم خار بیابان بعضی جاها اسم برده، یا مثلا جنگ که مثلا لباسی میپوشن اون میشه یه نوع تقوا. حالا مثالای قرآنیشو براتون میارم. و امور معنوی هم که دیگه اکثرا ما باهاش آشناییم، که دیگه مثل همون گناه و بی‌عدالتی و خیلی قضاوت و هر کاری که میکنیم میشه امور معنوی، که تقوا رو میخوایم جلوشو با تقوا میخوایم جلوی این ناگواری ها و ناشایستی ها یا حراس و ترسی که داریم و جلوشو بگیریم. پس دو تا نمونه داریم. حالا در ادامه، حالا اسلایدهای بعد، این دو تا رو من میام براتون کامل چند تا مثال یعنی آوردم از قرآن، که عملا بدونین که تقوا همون چیزیه که انگار ما حالا خیلی شنیدیم که آقای تقوا این چیزی که جلو ذهن بگیرید، تقوا این چیز هر چیزی که شما استفاده کنید که یه عیبی ازتون گرفته بشه میشه نوعی تقوا. حالا توی آیه 80 که سوره نحل مثلا آمده گفته یه سری شما پیراهن‌های آفریده که شما را از گرما، حالا سرما تو پرانتز، حفظ می‌کند و پیراهن‌هایی که به هنگام جنگ حافظ شماست. این تقیکم که اینجا آورده، حالا مثلا مثالاییه که عملا از یا اینجا مثلا گفته فتق و نار که میشه پس اگر چنین نکنید که هرگز نخواهید کرد از آتشی بترسید که هیزم آن بدنهای مردم و سنگ هاست. حالا توی آیه بعد توی آیه 9-8 رم باز میگه که یوغشو هنفسه، کسانی که بخل و حرص و یبته، اینا تا معنای به قول گفتنی معنوی هم میدن، اما میگم تا جایی میشه گفت معنای چی؟ البته ببخشید این دوتا اسلاید قبل مال عقب، آره این دوتا مال حالتیه که انگار معنویه، اون قبلیه ماله چون چند تا بیشتر زیاد بود مثالاش، یه اسلاید اینجا حذف کرده بودم. این باز همون حالت معنویشه که عملا ما خیلی باش آشنا هستیم. حالا کلمه متقین یا متقون هم تو قرآن زیاد به کار برده شده، حالا تعدادش هم بسیار بسیار زیاده. حالا دو تا معنی داره بازم، کسی که در برابر امور ناگوار ابزاری را استفاده میکنه، مثلا حالا چیزی که خیلی شنیدیم که در عذاب خدا و معصیت و اینجور چیزایی که حالا توی ذهنمون هی میاد، از بخوایم از عذاب خدا هی پناه میبریم به خدا، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا یه اعمالی انجام دادیم، یه رفتاری انجام دادیم، میخوایم کنترل ذهن رو دارم همش میگم، اینا همش تو کنترل ذهن میاد. کسی که خواهان سلامت و حفظ خیش در برابر امر ناگوار است، یعنی باز همون اتخاذ و طلبه، یعنی این میشه همون طلبه، این میشه اتخاذه، اون استفاده میکنه، اون یه طلبی میکنه، یعنی میخواد که همچی اتفاقی براش بیفته. توی قرآن خب اکثر ما هم خوندیم که وعده های بسیار زیادی به متقین داده شده، که حالا واژه للمتقین رو توی قرآن ما سرچ کردیم و خیلی زیاد بود آیاتش، من چند تاشو فقط آوردم که عملاً وعده های بهشت رو داده، گرچه بهشت هم در این دنیای هم در اون دنیا، یعنی باید فقط این وعده بهشت به منظوری نیست که حتما اون بهشت اخروی وجود داشته باشه، اگر بتونیم اون کنترل ذهن رو انجام بدیم 100% میتونیم برای خودمون اتفاقات خوب رو رقم بزنیم. و خب آیات بسیار زیادی میگم در قرآن آمده در مورد همون متقین که بتونن کنترل ذهن کنن و برسن به اون بهشته، چه در دنیا چه در آخرت. موضوع دیگه‌ای که برای متقین واقعا جالب بود برای خودم این بود که اکثر جاها این متقینه کنار صبر آمده، که شاید بعد اوقات هم دیدیم مثلا یه اتفاق بدی بر ما میفته میگن صبر کنید، تحمل البته خوب نیست، تحمل کلا جدا بذارید، صبر به معنی این که قور نزنی و باز هم همون کنترل ذهن کنی، یعنی مثلا یه رفتار بدی از یکی دیدی نیای قور بزنی، نیای بگی آقا این نفر مقصره، بگی نه من مقصرم و بگی خیلی خوب حالا که من مقصرم صبر میکنم، حالا کنترل ذهن میکنم، یعنی دقیقا صبر آمده و بعد اون کنترل ذهنه، اون للمتقینی که حالا صبر و استقامت برای متقین گفته واقعا جالب بود. چند تا هم آیه من آوردم، مثلا اینجا گفته اینها از خبرهای غیب است که به تو وحی میکنیم، نه تو و نه قومت اینها را پیش از این نمیدانستید، بنابراین صبر و استقامت کنید که عاقبت از آن پرهیزکاران است. حالا این عاقبت میشه گفت هم در این دنیا هم در اون دنیا، یعنی ما میتونیم همین دنیا و همون دنیامونو با اون صبر و اون تقوایی که قراره پیشه کنیم خیلی برای خودمون جذب کنیم و اتفاقات خوب. علاوه بر این که اینجا هم داریم دوباره که میگه که استقامت پیشه کنید که زمین از آن خداست و آن را به کسی از بندگان که بخواهد واگذار میکنه و سرانجام برای پرهیزکاران است، یعنی باز هم وعده بسیار خوب برای پرهیزکار. توی قرآن کلمه متقین خیلی با این مثلا معالله یا مثلا یحب المتقین، یعنی میگه با خدا اینا و میگه خدا اونا رو دوست داره و آیات بسیار زیادی هم بازم در مورد این کلمه آمده که میگه ان وعلم ان الله مع المتقین. حالا مثلا توی مثالهای متفاوت در مورد آورده، حالا این توی یه توصیه‌ای که برای عملا جنگ و این چیزا بوده گفته شده که خداوند با پرهیزکاران است، یا اینجا هم گفته وعلم ان الله مع المتقین. این همراه بودن خدا و متقین یعنی این که مثلا یه مشکلی برات پیش آمد بتونی اون کنترل ذهنه رو بکنی، بتونی به جای غر زدنه، به جای ناشکریه، به جای ناسپاسیه به وجه مثبتش نگاه کنی، و وقتی به وجه مثبتش نگاه کنی اون وجه مثبت وارد زندگی میشه. 100% اینه، چون همیشه همه چیز دو وجه داره. شما به وجه مثبتش وقتی نگاه کنین اون وجه مثبتش وارد زندگیتون میشه، و وقتی به وجه منفیش نگاه کنین یا به نازیبایی نگاه کنین اون نازیبایی وارد زندگیتون میشه. و واقعا به نظر من مهمترین و اساسی ترین مسئله توی زندگی ماها همین کنترل ذهنه و کنترل نفسه. چون همین الان اگه به ذهنتون نگاه کنید شاید داره یه جایی میچرخه، شاید مثلا یه اتفاقی توی امروز براتون افتاده، ذهنتون داره اونجا میره. ببینید ذهنتون داره کجا میره، ذهن باید کنترلش رو در دست بگیرید. هر چه بیشتر بشه این کنترل ذهن بیاد، این مع المتقین و یحب المتقین برای ما بیشتر اتفاق میفته، چون واقعا اتفاقات متعدد برای افرادی که تونستن سکوت ذهن داشته باشن. یعنی سکوت ذهن بسیار بسیار مهمه که هر چی بتونید اون ما این هم مثلا میگه ما بیام مدیتیشن انجام بدیم، دلیلش اینه که بتونید اون سکوت ذهن رو تجربه کنید. و دیگه این آیه هایی که در باید یحب المتقین آمده، آری کسی که به پیمان خود وفا کنه و پرهیزگاری پیش نماید خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. باز مگر کسانی از مشرکان که با آنها عهد بستید و چیزی از آن را در حق شما فروگذار نکردند و عهدی را بر ضد شما تقویت ننمودند پیمان آنها را تا پایان مدتشان محترم بشمارید، زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. یعنی توصیه هایی هم که در قرآن به ما گفته باز هم با اون توصیه هایی که متقین و اون یحب المتقین هست واقعا میگم فوق العاده است. خب این آیه خیلی آیه جالبی بود برای خودم. توی سرچایی که داشتم میکردم واقعا الان اینو داشتم یه دفعه آیاتی که الان آمده بود نگاه میکردم، واقعا برای خودم خیلی درس داشت. چون مثلا من توی یکی از کلاسام همین فکر کنم هفته پیش بیشتر بود، یکی از بچه‌ها مثلا میگفت که نه اصلا این مثبت اندیشی یک کار علکیه، این نمیدونم فلانه، قبول نداشت کلا این قانون جذب و این مسائل رو. بعد من بهش گفتم برو مثلا سایتم بخون، مقالات رو بخون، ببین شاید دست دیگه چیزی بیاد، شاید قانون جذب قبول نداری. خب خیلی خب من به احترام میذارم به حرفت، اما ولی این آیه خیلی برای خودم جالب بود که واقعا دقیقا دیدگاه متقین رو داره تو این آیه میگه. و میگم واقعا آرزو باید بکنیم که همچی دیدگاهی داشته باشیم، چون واقعا این حالا من فقط ترجمهش رو میخونم که میگه به پرهیزگاران گفته میشد پروردگار شما چه چیز نازل کرده است، یعنی سوال ازش میشده که چه چیزی خدا بهتون داده. حالا دقت کنید، میگفتن خیر حالا و سعادت آری برای کسانی که نیکی کردن در این دنیا نیکیست. یعنی اولین دید مثبتشون چیه؟ گفتن این دنیا هر چیزش هست خوبه، یعنی هر اتفاقی توی زندگی من آمد اوکی من قبولش دارم. و باز دوباره یعنی و سرای آخرت از آن هم بهتر است و چه خوب است سرای پرهیزگار. یعنی همون دید بسیار زیبایی که خیلی از ماها آرزوشو داریم که میگیم کاش هر لحظه اون مثبت‌تر نگاه کنم، هر لحظه. این همون مثبت اندیشیه که خیلی ها میگن نه آقا درست نیست و اینا. به نظر من واقعا این آیه تمام میکنه، میگه هم به این دنیا مثبت نگاه میکردن متقین، هم به اون دنیا. و این متقینه خیلی خیلی برای من جالب بود که دقیقا اشکال خیلی از ما اینه که یه اتفاقی میفته نمیتونیم کنترل ذهن کنیم. اینا دیگه همیشه مثبت نگفته، یعنی آیه قرآن نگاه کنید جایی نگفته که حالا بعضی از اوقات نه خراب، نه گفته همیشه خوبه، یعنی گفته دنیا، نگفتم آخرت ها. دید اینا اینجوریه، دید متقینه. خاطر میگن اگه اون کنترل نفسه یا کنترل ذهنه رو در دست بگیریم اتفاقات عالی برام میفته. های کلمه اتقوا الله خیلی تو قرآن به کار برده شده که حالا خیلی هم شنیدیمش. اتقوا الله رو ترجمه ها متعدده، یعنی یکی گفته ترس از خدا، یکی گفته مثلا اون چی میگن، مثلا چی میگن بپرهیزید از خدا، اینجور ترجمه ها کرد. اما نمیشه گفت هیچ کدوم غلطه، چون هر کدوم به یک معنایی میشه گفت درسته، چون بعضی از جاها حتی گفتن که باید این اتقوا الله رو با بعدش ترجمه کنید، که میگن خیلی خوب آقا بترسید از خدا، از چی خدا بترسید؟ ان الله شدید العقاب. میگه بعضی جاها اینو گفتن، اینو گفتن آقا اینو به بعدش بچسبونید. حالا مفسرین و افرادی که حالا در مورد این مسائل صحبت کردن خیلی در مورد این گفتن، یا مثلا گفتن اینجا مثلا واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، یعنی از اون عقاب خدا بترسید یا پرهیز کنید. و اینجا هم داریم مثلا اتقوا الله لعلکم تشکرون. گرچه باز هم میگم ترجمه ها میگم باز هم نمیشه گفت، یعنی تا حدودی همه به نوعی برداشتشون از این آیات میگن، ولی هر کدوم میگم درسته، چون واقعا تقوا یعنی این که هر چی بتونی تو هر مسئله برات به وجود آمد اون کنترل ذهنه رو بکنی، سکوت کنه ذهنه، خیلی مهمه. این نفسه خیلی از اوقات ما رو خیلی از جاهای اشتباه برده، و هر چه بتونیم این نفس رو ساکت کنیم اتفاقات عالی برامون میفته. هدایت خدا اصلا میاد اون موقع که میرسم به آیات اول سوره بقره که واقعا عالیه، که میگه که هر چه تقوا کنید اتفاقات متعدد، یا مثلا اینجا اتقوا النار که مثلا میگه از اون چی بترسید، و آیات اتقوا الله زیاده. واژه تقی هم در قرآن ما زیاد به کار برده، یعنی سه بار به کار برده شده که همش هم تو سوره مریمه، و دقیقا میگه و رحمت و محبتی از نایه خود به او بخشیدیم و پاکی و او پرهیزگار بود. یعنی اگه شما بشی یه فرد متقی یا همون تقی، این اتفاقات بعد میفته، یعنی خداوند رحمت و محبتش رو در حق ما جاری میکنه، که عملا ترجمه تقی میتونیم بگیم کسی که بسیار نگهبان و حافظ چیزی در برابر امور ناگوار و ناپسنده، که تو قرآن میتونیم بگیم کسی که در برابر عذاب خدا یا نافرمانی و معصیت او بسیار نگهبانه، که معانی تقوا رو اینجا میبینیم. حالا تقریبا از آیات قرآن بیام بیرون که گفتم اینا رو سریع‌تر رد کنیم، برسیم به بحث تقوا توی قانون جذب. تقوا تقریبا میتونم بگم، حالا تو این پارتا کاملا گفتیم، یه نوع رهاییه، یعنی یه نوع حالتیه که هر اتفاقی برات افتاد تو به دید مثبت اون رو نگاه کن. هر نفری وارد زندگی شد به دید مثبت نگاه کن. نمیدونم یه نفری به زنگ زد یه خبر بدی به دان، بازم به دید مثبت نگاه کن. تمام اینا میشه اون تقوا و قانون که حالا قانون جذبه، و به همه چیز به نوعی نگاه کن که اون رهایی اتفاق بیفته. و فقط هدف از تقوا رسیدن به اون رسیدن به خدای خودت باشه، خدایی که در درون توه. به هیچ چیز دیگه نباید فکر کنی. مثلا من تقوا پیش کنم که نمیدونم حالا یه نفری کار من راه بندازه، تقوا کنم که نمیدونم به بهشت و جهنم حتی برسم. یعنی دیدهای بسیار بزرگ اینه که تقوا بکن، کنترل نفس کن به خاطر خودت، به خاطر اینکه به یه چیزی که اصلت هست برسی، به چیزی که برای اون به دنیا آمدی برسی. بهشت و جهنم و این چیزا، حالا اینا همه میگن بهانه است دیگه. واقعا وقتی بتونیم اون تقوا رو جوری بریم که تمام اون حجاب ها کنار برن و برسیم به اون ماهیت اصلیمون و اون هدف از خلقتمون، بسیار بسیار مهمتره. پس خیلی هم تکرار کردم که تقوا یعنی همون کنترل ذهن، کنترل نفس. و وقتی بتونی این کنترل رو به عهده بگیری، اتفاقات بعد میافتند. تمام این مدیتیشنی که خیلی از اساتید الان در اینستاگرام در خیلی از جاها درس میدن، دلیلش اینه که خیلی هم لذت میبرن. چرا؟ چون تو اون 10 دقیقه، تو اون یه ربع، حالا تایمای زیادم داره، ذهن ساکت کرد. ذهنت ساکت کنی، آرامش کنی، هدایت‌های الهی شروع میشن. میشنوی اتفاقات اطرافتو، میشنوی اون هدایت‌های الهی که هر لحظه میاد. حالا اینجا یه سری معانی که خیلی جملات زیبایی بود، من فقط از روش میخورم چون واقعا از روی یه سایتی برداشتم که واقعا به نظر من بسیار جالب نوشته بود این جملات رو. واقعا بدون تغییر میخوام اینا رو بگم، خیلی زیبا بود به نظر من. تقوا یعنی این که هر وقت خواستی کاری کنی که نازیباست، کنترل ذهن کنی. یه کاری، هر کار، نگاه کنین به ذهنتون، حالا به ذهن اون لحظه‌مون. حالا ممکنه 5 سال آینده بگی اون کار شاید اشتباه بوده، اما امروز تو میخوای یه کاری رو انجام بدی، امروز بر اساس دانسته‌های خودت باید اون کار رو انجام بدی. ممکنه آقا هر چیزی میگم، حالا این کمالگرایی کنار گذاشتنه دیگه. خیلی هم میگن بذار برسم به اون نقطه خیلی خوبه بعد شروع کنم. خودم مثال میزنم، مثلا میگم من شروع کردم به سایت زدن، سایتمو که مثلا تو حوزه قانون جذب آوردم بالا، اولین حرفایی که خیلی ها به من زدن گفتن آقا تو هنوز هیچ مطالعه‌ای نداشتی، تو هنوز خیلی از باید بری حداقل 10 دوره تو هر چیزی ببینی کامل یاد بگیری. گفتم نه، من با دانسته های الانم شروع به کار میکنم. دانسته های الان من اینه. حالا 1 سال آینده دانسته هم تغییر کرد، خیلی خوب، محصول تولید کردم آپدیتش میکنم، نمیدونم تو سایتم یه متنی نوشتم آپدیتش میکنم. این یعنی که متوقف نباید بشی. یعنی اگر یه کاری به ذهنت رسیده بر اساس دانسته های اون موقع توی ذهن نیامده، بعضی از اوقات اینه که ذهن یه چیزی میگه، ببین از ترسته یا از کمالگراییته. این جمله رو داشتم میگفتم که تقوا یعنی اینکه هر وقت خواستی کاری کنی که نازیباست، کنترل ذهن کنی. تقوا یعنی هر موقع نیروی رب را در لحظه در خود احساس کردی و دیدی و فهمیدی نباید این کار و نیت را انجام دهی چون نازیباست، کنترل ذهن کنی چون میدانی که اون میبیند، یعنی اون بصیر است. همین که واقعا توضیحش دادم، حالا به خاطر اینکه ذهن ماها فقط عادت داره به جاهایی بره که نذاره ما کاری رو شروع کنیم. خیلی از افراد حالا میبینم که حالا تو هر مسئله ای، حالا چه توی نمیدونم شغل، نمیدونم توی درس، توی روابط، توی هر چیزی، تو میخوای یه کاری انجام بدی، تو خونت نمیدونم برای شوهرت میخوای یه چایی بذاری، نفست میاد میگه نه الان انجام نده. به ذهنت نگاه کن، برای چی داری میگی نه انجام نده؟ نمیدونم میخوای بری یه کاری رو انجام بدی، میخوای بری توی اداره یه کاری بکنی، ببین نفست از ترس داره میگه نه نرو، ممکنه فلان کار بشه، ممکنه این نذاره این کار انجام بشه، باز هم میشه اون ترسه. یا میخوای یه کاری رو شروع کنی، میگی من این کار رو وقتی شروع کنم که فلان کار تمام بشه یا آگاهی هم به یه حد خوب برسه، باز هم میشه همون کنترل ذهنه، بگی نه من بر اساس دانسته های الانم بهترین عمل کردم و میخوام انجام بدم، چه تو درسم، چه تو کارم، چه تو روابطم، چه توی هر مسئله‌ای که توی ذهنت میاد. چون ما خیلی آر داریم که طرف به خاطر کمالگرایی شکاری رو شروع نمی کنه، طرف به خاطر تفکراتی که حالا جامعه براش خوندن، نمیدونم آره انجام نده، مثلا یه نفری ممکنه با نمیدونم ممکنه با حرفای تو اصلا به یه مسیر دیگه بره. اون فرد مسئول زندگی خودشه، اون فرد بر اساس آگاهی ها، بر اساس رفتارهایش، بر اساس فرکانساش، بر اساس باوراش یه اعمالی رو تو توی زندگیش جذب میکنه. تو فقط میگم اون سر تنابی، تو به کاری حالا یه زمانی فهمیدی یه اشتباهی انجام دادی، یه گناهی انجام دادی، مهم نیست، مهم اینه که اون لحظه دیگه بگی خیلی خوب من اشتباه کردم، خدای منو ببخش، خدا مطمئن باش بخشیدت، برو جلو. فقط اون لحظه رو شما ببینید، اون لحظه به شرطی میتونی اون کار رو انجام بدی که نگاه کنی که اون تفکره نازیباس اون کاره. حالا لحاظ عموم، البته بعضی از چیزا میگم لحاظ عموم هم بعضی از تفکرات قدیمی ها شاید بگیم تفکراتیه که یه نه حتما این کار رو بکن، حتما نمیدونم خونه فلانی باید بری. حالا منظورم شرایطی که حالا خیلی جلوی پای ما میندازن، حالا قدیمی ها. اما ببین کار در ماهیت کلیش آیا زیباست یا نازیبا، بر اساس دانسته های اون موقع، بقیهش معلوم نیست. امروز تو ببین اونجوری بسنج. حالا یه مثال خیلی جالبم توی اینجا بگم که عملا تقوا، شما فرض کنید یه ماشینی داره با سرعت جلو میره، یه دفعه جلوش هر دو طرف آتیش میبینه، یعنی هم سمت چپ هم سمت راست آتیش میبینه. اون راننده باید چیکار کنه؟ راننده یه دفعه حالت عادی داشته رانندگی میکنه، یه دفعه وقتی میبینه یه اتفاق جلوش هست حواسش رو 100% میده. این میشه همون کنترل ذهنه. یعنی این که خیلی خوب، حالا که جلوم اتفاقات بده، حالا که دقتم باید بیشتر بکنم، خیلی خوب اطرافم رو نگاه میکنم، فرمون رو محکم میگیرم. این فرمونه میشه چی؟ اون تقوای این ذهنت که باید 100% اینجا باشه چیه؟ میشه اون فرمونه. فرمونه میشه اون تقوات. حالا بدنت، ماشینت، اون جسمی که جسم خودت، همه میشن چی؟ میشن حالا ماهیتای دیگه. تقوا چیه؟ تقوا مهم اون فرمونی که دست توه. این ذهنه رو باید فرمونش دستمون بگیریم و هرچه سریعتر میگم باید تلاش کنیم، آگاهانه تلاش کنیم توی این مسئله. که توی قرآن هم دیدیم اتقوا الله خیلی آمده بود که واقعا میگه از خداوند بپرهیزید. دقیقا دلیلش همینه که میگه باید خودتان را و فرمان ذهنتون رو خیره و متمرکز کنین روی زیبایی ها. یعنی بیرون رفتی یه ماشین خوب دیدی، ماشین خارجی خیلی خوشگل پای یه نفرم دیدی توش، تحسینش کن. این میشه همین تقواه. بخاطر میگم تقوا مهمترین و اساسی ترین مسئله توی زندگی همه ماست و هر چه بتونی این ذهنه رو تحسین کنی زیبایی ها رو، یعنی تو وجه زیبایی اون اتفاق رو توی زندگی جذب میکنی. حالا فرض کنی من یک ماشین یا یه آدم پول داره میبینم، سریع تو ذهنم بیاد این دوز، این معنیش از کجا آورده، چی میشه؟ تو وجه نازیبای پول رو وارد زندگیت کردی. یا یه آدمی همکارته، دیدین که مثلا میگی آقا این همکاره با فلانی خوب رفتار میکنه، چرا با من اینجوریه؟ دلیلش همینه، چون تو همین تو کلامت داری میگی که با من اینجوریه، یعنی من اون رفتارش رو جذب کردم، من میگم اینجوریه. اون نفره بری باش صحبت کنی میگه نه خیلی خوبه، آدم خوبیه. این میشه همون توجه کردن به وجه زیبای هر فرد. یعنی من خودم خیلی از اوقات حالا توی دانشگاه، توی نمیدونم محیط بیرون اینا، هر جا میریم یه نفری رفتار بدی برای من نشون میده یا حتی متوجه میشم یه کاری برای من کرده، برای علیه من کرده، سری میام بعضی از اوقات حتی اینقدر ذهنم مشغول اون فرد میشه که چرا مثلا اینجوری کرده چرا فرد. سری دفترمو میارم شروع میکنم به نوشتن زیبایی های اون فرد، یعنی میگم آقا این رفتارش خوبه، اینش هم خوبه، اون خوبیاشو مینویسم. از اون لحظه بعد اون نفره تو زندگیم کلا کم رنگ شده یا حذف شده. این دقیقا همون توجه کردن به زیبایی هاست. پس همونجور که همه ما میدونیم در تمام جهان و در تمام ذرات نیروی رب جاریه. حالا ما با توجهمون به زیبایی اون جسم یا انسان یا نمیدونم هر اتفاق، زیباییشو وارد زندگیمون میکنیم. یه ذره نوره، شما زیباییشو جذب میکنید یا بدیشو بر اساس توجهتون لحظه. خب پس وقتی تقوا و کنترل ذهن کنید، شما به وجه زیبای یک مخلوق و نشانه خداوند نگاه میکنید. خیلی خیلی میگم همیشه هم بعض از اوقات اونایی که خیلی شدید روی قانون جذب و روی اوائل میخوان کار کنن خیلی مهمه، مثلا ساعت میذارن الارم که مثلا هر یک ساعت، حتی من دیدم بعضیا الارم میذارن که این الارمه بیاد ازشون میگه الان داری به چی فکر میکنی تو اون الارمه. و خیلی خیلی میگم سوال مهمیه، همیشه از خودمون سوال کنیم که داری به کدوم وجه اون اتفاق داری فکر میکنی. این میشه همون کنترل ذهنه، این میشه همون تقواه. سکوت ذهن که فوق‌العاده است، اما خیلی از جاها ما نمیتونیم سکوت کنه اون ذهنه. بی اتفاق یه توی ماجرایی هستی، سری تو فکر کن ببین داری به کدوم سمتش توجه میکنی. این یعنی تو به همون وجهی داری توجه میکنی که چی؟ اونو میخوای توی زندگیت پررنگ کنی. پس تقوا میشه چی؟ کنترل خودمون از نازیبایی ها و توجه به زیبایی ها و تکرار این توجه به زیبایی ها. و هرچی این تکراره بیشتر باشه به هر چیزی، نیا کن آقا نمیدونم حالا استادت میخواد خوب بشه، توجه کن به زیبایی های اون استادت. نمیدونم میخواید همسرت خوب بشه، باید توجه کنی به زیبایی های اون همسرت و شکرگزار زیبایی های اون همسرت باشی. زیبایی ها یعنی رفتارهای خوب، کارهای خوبش. میخوای نمیدونم پول بیشتر وارد زندگیت بشه، باید هی توجه کنی به زیبایی های پول، نمونه های زیبایی به ذهن نشون بدی. تو همه مسائل ما باید توجه کنیم، حالا چه گوشمون ببین چی داره میشنوه، چشمت داره چی میشنوه، پاد داره چی کار میکنه، همه این مسائل. و مسائل خب حالا تا اینجا تقریبا به نظر من کافیه که طولانی هم نشه، حالا این مسئله رو بعدم میگم سعی میکنم، اما توی مثالها رو سعی کردم اینایی که اینجا مثال زده خیلی مثالهای قشنگ بود، تقریبا سعی کردم تو حرفا این مثالها رو بگم که آره مثلا ببین اون لحظه‌ای که داری کار میکنی نجوای شیطونه یا اون چیزیه که واقعا اصل ماجراست. شاید خیلی اوقات بگی حالا من بعضی اوقات متوجه نمیشم این نجوای شیطونه یا الهام الهیه، من خودم میبینم میگم اون چیزی که اول آمده اجراش کن، چون بعد از اون اوله دیگه میشه نجواهای شیطون. یه لحظه اگه توجه کنی اون چیزی که اول به ذهن من آمده، مثلا میگم به ذهن من آمده که دور همی برگزار کنیم، خب اول به ذهنم میرسیده چی شد؟ نجوا شروع شد، آقا نمیدونم شلوغ بشه، نمیدونم آقا من نمیتونیم، مهمان میاد، شرایط خونه نیست، نمیتونیم پذیرایی کنیم، فلان کنیم، این میشه نجواهای شیطونی. یعنی چیزی که اول به ذهن آمده اجرا کن. حالا نهایتش من میگم درصدش خیلی پایینه، یه ممکنه به شکست بخوره، اما از اون شکسته تو مطمئن باش درس های فراوانی قرار بده بگیری و این درس هاست که تو بقیه مراحل زندگیت میتونی ازش استفاده کنی. خیلی حالا هر جایی که ببین راه میری، چشمات این ور میره، نگاه میکنی، فکر میکنی، کاری میخوای انجام بدی رو فقط نگاه کنیم هممون که آیا داریم به زیبایی فکر میکنیم یا به نازیبایی. اگه به نازیبایی داریم فکر میکنیم، همونجا استاپش کنیم، بگیم خیلی خوب تمام، این نازیبایی اینجا تمام، بقیه مراحل رو ما خودمون دیگه وقتی جلوی اون کار رو بگیری اتفاقات خوب میفته. این آیه 5 تا آیه اول قرآن هم، یعنی سوره بقره، اول سوره بقره که واقعا زیباست، که مخصوصا کامل توضیح داده که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، یعنی هدایتی است برای متقی. قرآن میخوای بخونی با اون ذهنیت خوب بخون، با اون تقوای بخون. خیلی اصلا میگم هر جایی تو زندگیمون اگه بتونیم به این مرحله برسیم، دیگه نیازی نیست دنبال فرقه های متعدد باشیم. کنترل ذهن کن، ذهن ساکت کن، از رب درونت کمک بخوا که ببین چی میگه. خیلی خوب، رب درونم فعلا میگه نمیدونم برو به این کمک کن، فعلا میگه آقا نمیدونم این رفتارهای مثلا افرادی که در مورد این مسئله صحبت میکنن برو انجام بده، انجام بده. ممکنه یه هفته بعد ببینی نه، رب درون یه چیز دیگه میگه، برو اجرا کن، دنبالش باید باشی. یعنی من میگم همیشه باید تحقیق کنیم، همیشه چیز قبول نکن که حالا از پدر مادر یا هر کسی به ما رسیده رو نباید قبول کنیم. باید چیکار کنیم؟ تحقیق کنیم. تحقیق چجوری؟ سکوت میکنی، کنترل ذهن میکنی، تفکر میکنی، میگی خیلی خوب فعلا این رفتار درسته، این رفتار رو انجام میدی. تو بر اساس دانسته های اون موقع توجه کردی به زیبایی، زیبایی انجام دادی، اتفاقات خوب وارد زندگیت میشه. خیلی میگم مسئله تقوا بسیار مهمه. به نظر من تمام مسائل رو اگه بخوام تو یک کلمه بیارم فقط میتونم بگم تقوا. یعنی هیچ چیز دیگه نخواهیم بگیم، میگیم تقوا. خیلی جامعته میگم معنای کاملش رو، خیلی معنای بزرگی داره. حالا من سعی کردم در حد دانسته های خودم بهتون بگم که امیدوارم که به دردتون بخورده باشه و امیدوارم که بتونیم هممون قدم به قدم این کنترل ذهن رو بیشتر و بیشتر کنیم. ممنون، متشکرم.